بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم، سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روز جمعه است، متعلق به امام زمان علیه السلام. خدا رو به آبروی اون حضرت قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. سه تا صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب بنا شد طی این چند روز که مجلس عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام در این هیئت محترم منعقده، یکی از فرازهای حدیث معراج رو یه شرح خیلی کوتاهی در این جلسه عرض کنم و اون همین فرازه که خداوند به رسولش می‌فرماید که ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها. خداوند می فرماید که دنیا رو دشمن بگیر و اهلش رو، و آخرت رو دوست بدار و اهلش رو. رسول خدا عرض کردن که من اهل الدنیا و من اهل الاخره. کیا اهل دنیان، کیا اهل آخرت؟ گفتم روزهای قبل که خدا تقریبا 20 تا ویژگی، 20 تا نشانی برای اهل دنیا ذکر کرده، من تقریبا هم 20 تا برای اهل آخرت، با کم و زیادش. ما اون بحثمون رو از اون ویژگی های اهل دنیا شروع کردیم. روزهای قبل یه تعدادی از اینا رو گفتیم، حالا چون اینا دیگه تعدادشون یه مقدار زیاد شده تکرارش هم خب ممکن نی. تا اینجا که این ظاهرن ویژگی نهمه، فرمودن عمله بعید و عجله قریب. یه ویژگی دیگه اهل دنیا اینه که آرزوهاشون خیلی طولانیه اما مرگشون خیلی نزدیکه، یعنی غافلند، چون اهل دنیا غیر از دنیا اصلا چیزی ندارن که دلشون به او خوش باشه. همه دلخوشیشون همین دنیاست، هرچی هم فکر میکنن میرن غیر دنیا اصلا چیزی ندارن که بهش دل ببندن. تمام دلبستگی هاشون به همین زرق و برق دنیاست. به خاطر این آرزوهاشون خیلی طولانیه، طول و درازه، یعنی همه خواسته ها و آمالشون دنیاست، غافل از اینکه اجلشون خیلی نزدیکه. عمر انسان در دنیا خیلی کوتاهه. پیامبر می‌فرمودند اون چه که من خیلی نگرانم در مورد امت خودم، زارن در زمان خودشون اینجوری نبودن اصحاب، اما می‌فرمودند من اون چه که خیلی نگرانم اینه که بعد از من دو صفت بین اینا بیاد، نه اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا. حالا این مورد صحبت ما نی، یکی تبعیت از هوا و هوس که آدم تو برنامه زندگیش نباشه که با هوا و هوسش مبارزه کنه. بعضی اصلا تو برنامه شون نیست که روبرو هوا و هوسشون وایستند، پا بذارن رو امیال نفسانه، هرچی دلشون میخواد میرن دنبالش. حالی که آدم باید در مقابل امیال نفسانیش استقامت کنه، کف نفس کنه، چشم بپوشد. اتباع الهوا که فرمودن این یسد و عن الحق، این انسان رو از صراط مستقیم باز می‌دارد، از راه حق مانع میشه. حالا این مورد صحبت ما نی، و یکی هم آرزوهای طولانی، آرزوهای طول و دراز و طول العمل. و فرمودن این باعث میشه آدم آخرت رو فراموش کنه، مرگ رو فراموش کنه. فیونسل آخره، اثر این آرزوی طولانی اینه که آدم مرگ یادش میره، قبر یادش میره، آخرت یادش میره، از برنامه زندگیش حذف میشه. یکی از انحرافات در انسان اینه که آدم مرگ رو فراموش کند، شب اول قبرش رو اصلا فراموش کند. خدا تو قرآن می فرماید ان الذین یضلون عن سبیل الله، می فرماید کسانی که راه خدا رو گم کردند، بعضی راه خدا رو گم کردند، لهم عذاب شدید، فهمد اینا گرفتار عذاب شدیدی میشند. چرا؟ میفهمد به ما نسو یوم الحساب، چون اینا روز قیامت رو فراموش کردند. دو تا گرفتاری و انحراف تو انسان هست، یکی اینکه آدم خدا رو فراموش کند، یکی معاد رو. راجع به اونایی که خدا رو فراموش کردن، خدا میفرماید لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونایی نباشین که خدا رو فراموش کردن و این باعث شده خودشون هم فراموش کنند. خودشون یعنی سعادت خودشون، عاقبت خودشون. هر کی خدا رو فراموش کند سعادت خودش هم فراموش میکند، کمال خودش هم فراموش میکند. یه انحراف هم این است که آدم معاد رو فراموش بکند. راجع به اینا همینی که عرض کردم، میگه لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. چون حالا محرم و ایام عزاداری حضرت سید الشهدا است، من تو این نوشته هام یه جمله نوشتم که حضرت حسین ابن علی علیه السلام فرمودن به عمر سعد، به نظر من یکی از کسانی که گرفتار آرزوهای طولانی شد همین عمر سعده. آرزوی طولانی همینه که من باید استاندار ری بشم. اوکی، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه. یکی اسبشو زین میکند که هر جوری شده استاندار ری بشه. این مرگشو فراموش میکند. بخاطر این عمر سعد امام حسین رو خوب میشناخت. عمر سعد شد با خیلی از اینایی که اومدن کربلا فرق میکند. باباش وقتی از دنیا میرفت همش به این میگفتش که پسرم تو خون حسین شرکت نکن، چون از امیرالمومنین شنیده بود سعد ابن ابی وقاص بود پدرش دیگه، از مجاهدین صدر اسلام بود. خیلی هم سعد مرد شجاعی بود. حضرت امیر به او فرموده بودند که چون همبازی بود با امام حسین، تقریبا همسن هم هستند، داشتن بازی میکردند تو مسجد، حضرت امیر هم با سعد نشسته بودند، فرمودن اینا اینجا الان با هم بازی میکنند، یه روز پسر تو پسر منو میکشد، خونشو میریزد که پیغمبرم پیش بینی کرده. سعد گفت اگر همچین کاری میکنه شما همین الان گردنشو بزنید. حضرت فرمودن که ما قصاص قبل از جنایت در اسلام نیست، این بدعت دیگه، چون ممکنه هر کسی بیاد این نفر رو بکشه بگه این فردا میخواد این کارو بکنه، این بدعته. فهمودن قصاص قبل از اما یک خبر غیبی بود که من به تو گفتم، این اطلاعات غیبیه که من دارم. سعد همش به عمر سعد میگفتش که در خون حسین ابن علی شرکت نکن که عاقبت به خیر نمیشی، از این فاصله بگیر. اینم اصلا باورش نمیشد که میدونید، خیلی براش عجیب بود که پدرش همچین حرفی میزند. مثل این میمونه که یکی بیاد به من بگه که مثلا در خون آیت الله عظمای بهجت دخالت نکن. من میگم آقا ما اصلا اولا کاری به ایشون ندارم، ثانیا اصلا من افتخار میکنم دستشو ببوسم، یه وقت پا بده یه جایی، اصلا صورتشو ببینم. برای من این سعادت بزرگیه. چطور ممکن است که من، اما آرزوهای طولانی و من آدم تو اون صراط میاره، تو اون مسیر میاره. این باورش نمیشد که اصلا چنین چیزی پیش بیاد. همش هم دنبال این بود که خلاصه پست بگیره، جاه طلب بود، حب ریاست. آخر و ما خرج من قلوب صدیقین حب الجاه. آخرین چیزی که از دل انسانهای صدیق، یعنی از اولیاء خدا، آخرین چیزی که از قلبشون خارج میشه در سیر به سوی خدا، ریاست طلبیه، حب جاه. خیلی خطرناکه. حب جاه آقا همش وزارت نیست. همین که من دوست داشته باشم بیام روی این منبر بشینم، این ریاست طلبیه. دوست دارد بره منبر، مردم بشینن پای منبرش. برای این ممکنه خدا رو هم زیر پا بزنه. میدونید چه عرض میکنم؟ برای اینکه این منبر رو ازش نگیرند، ممکنه هر کاری بکنه. یکی دوست داره تو محراب باشه، یکی دوست مرجع بشه، رساله داشته باشه، یکی دوست داره دستشو ببوسند، یکی دوست داره وارد میشه براش بلند شند. تا دلت بخواد حب جا هست. حب ریاست هست. تلک دارل، این آیه بسیار تکون دهنده است. من از این آیه تکون دهنده در کم تو قرآن دیدم. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. میگه ما آخرت رو فقط و فقط برای کسانی قرار دادیم که اینا نخوان تو دنیا بالاتر از دیگران باشند. اصلا نخوان بالاتر باشند. ممکنه بشه اما نمیخواد. ممکنه بالاتر از دیگران قرار بگیره اما این هیچ وقت نمیخواد بالاتر باشد. تلک، اما کسی بخواد آقا بالاتر از دیگران باشد، این بیچارهش میکند. بخواد که وزیر بشه، بخواد که استاندار بشه. ممکنه کسی استاندار بشه اما نمیخواد. آمالش نیست، گم شدهش نیست، نمیگه هر جوری شده من اینو به دست میارم. اما عمر صد میخواست که بالاتر از دیگران باشد، یه سری بالاتر از دیگران داشته باشد. خب این تلاش کرد این تا رسید. حکمم براش زدن. او اصلا چه خشیرین شد. این حکمو که میزنند، میدن دست آدم، دیگه آقا دنیا گل میکند. چون اصلا دیگه با دومش گردو میشکست که من به گم شدن رسیدم. اون استاندار قبلی کوفه، الان هرچی به ذهنم فشار میارم، نعمان ابن بشیر، اون براش حکم زد. چون ری از توابع کوفه اون موقع حساب میشد. نعمان ابن بشیر. خب کوفم، حالا این نعمان ابن بشیر یه آدم نالایقی بود، یا اینکه اصلا نمیخواست با امام حسین درگیر بشه. خیلی برای من روشن نیست، اما در مقابل مسلم ابن عقیل خیلی ضعیف برخورد میکرد نعمان ابن بشیر، به طوری که گفته بود تا مسلم شمشیر نکشه و جهاد نظامی نکنه، در امان هر کاری میخواد بکنه بکنه تو کوفه. مسلم هم دستش باز بود، همه کار میکرد. همه هم دورش جمع شدن، تا 30,000 نفر هم باش بیعت کردند. هیچ این متعرضش نمیشد. اونایی که عاشق اموی ها بودند یا بادمجون دور قابچین بودند، مثلا میخواستن که پست بگیرند، دل اموی ها رو به دست بیارند، نامه نوشتن برای یزید ابن معاویه لعنت الله علیه که اصلا کوفه در شرف سقوطه و مسلم اگه اشاره کنه کوفه رو اصلا میگیره. واقعا هم اینطور بود. یه فکری بکن اگه به کوفه فکر میکنی و بدون اگر امام حسین وارد این شهر بشود کوفه در تصرف امام حسین قرار میگیره، باز جنگ صفین پیش میاد که امیرالمومنین والی کوفه بود، پدر این یزید والی شام. اینطوری دارد میشد. اینم یه مشاوری داشت، میگن اسمش سرجون بود، بعضی هم میگن این انگلیسی بود سرجون، چون اینا میدونید که تا اسپانیا همه جا رو گرفته بودن دیگه. حکومت یزید خیلی حکومت بزرگی بود، مثلا مصر و یزید میگفت کی حاکم باشه، تا اسپانیا، از این ور تا نزدیکای چین، اینا همه حکومت مسلمان ها بود. مسلمان ها همه جا رو گرفتن، هم روم رو شکست دادن هم ایران رو. دو تا امپراتوری بزرگ و اینا از صحنه خارج کردند، تقریبا امپراتوری بودند. کاری حالا قرازم این هست، این سرجون رو خوششون اومده بود توی این اروپا و اینا، غلام معاویه بود. بعد معاویه دید خیلی زیرک و کاردان، مشاور عالیش بود. وقتی هم از دنیا میرفت به پسرش گفتش که بحرانی پیش اومد از این استفاده کن، این فکرش کار میکنه. صداش زد و گفتش که این نامه ها اومده. یزیدم حسادت داشت با این عبیدالله ابن زیاد، ابن زیاد چشم نداشت اینو ببیند، چون عبیدالله ابن زیاد بسیار لایق بود، یزید بسیار نالایق. حالا اینکه میگم لایق بود، فاسد بودا، اما بعضیا فاسدن اما لایقن، جربوزه دارند، عقلشون کار میکند، اما خب در جهت منفی. بعضیا مؤمنند لیاقت ندارن، یعنی خونش هم نمیتونه اداره کنه تا برسه بخواه یه شهر رو بهش بسپاری. زیاد پدر این عبیدالله بسیار کاردان بود، پسرش هم اینجور و صفاک خون ریز. یزیدم از این خوشش نمیاد، حسادت بهش میکنه. سرجون گفت اون چیزی که من فکر میکنم تو عمل نمیکنی. گفتش که چرا الان بحران شده عمل؟ گفت اگر عمل میکنی این عبیدالله ابن زیاد و با حفظ سمت، والی بصره بود، با حفظ سمت کوفرم بهش بده، این انگیزه پیدا میکند و بدون که قائله کوفر رو حتما به نفع تو تمام میکند، که همینطورم شد. حالا از ظاهر اون قائله کوفر رو به نفع یزید خاتمه داد. اینا مجبور شد، حکم زد که با حفظ سمت عبیدالله بیاد، که حالا قصهش خیلی مفصل است، من اصلا نمیخوام این قصه رو بگم، میخوام این عمر سعد رو بگم. این که آمد گفت لیست فرمانده لشکرها و اینا رو که اینایی که سر آمدن تو کوفه به من بدین، با یه خوردن مثلا به قول امروزه یا بیوگرافیشون اینا داده بودن، مثلا بودن شمر ابن زلجوشن، محمد ابن اشعث، همه اونایی که اینا فرمانده لشکر بودن. اسم عمر سعد هم تو این لیست بود، چیزی که از جلوی عمر سعد نوشته بودن که این نعمان ابن بشیر بهش حکم داده، اینم داره اسبابشو جمع میکنه بره ری. یعنی روی این خیلی حساب نکن، منظور اونا این بود، چون این دیگه حکمش خورده و دارد میره مسافره. اتفاقا آقا این دور این اسم عمر سعد با این قلمش یه خطی کشید، گفت این خیلی انگیزه داره بره حسینو بکشه، گفت هر کسی نمیرد، این الان حکومت ری برای شیرین شده، همه کار برای ما میکنه. گفت صداش کنید بیاد. اونی که ازش میترسید پیش آمد برایش، صداش زد. این عمر سعد آمد و گفتش که شنیدم نعمان برای تو حکم زده. گفت بله، من دیگه بارم هم بستم، همین روزا دیگه کوچ میکنم. گفت حکمشو ببینم. این خیال کرد چون والی عوض شده یه مهرم این بد بزنه که اون اعتبار پیدا کند. دو دستی داد، اینم این حکمو گرفت، این دوشکی که روش میشست گذاشت زیر دوشک. گفت این حکم پیش من محفوظ هست، یه حکم دیگه من بهت میدم، کوتاه مدت هم هست، دو سه روز بیشتر طول نمی کشد. حسین الان هر محاصرش کرده تو کربلاست، کوفه تا کربلا راهی نبود. یه لشکری بهت میدم، مثلا 30,000 تا میدم، چقدر میدم، میری اونجا اینو قائله رو خاتمه میدی، بر میگردی این حکمت از من میگیری. این دید که ای داده بزن. همینجوری آقا این دارالاماره دور سرش گشت، چشماش زیایی رفت، تازه یاد حرفای باباش افتاد که در خون حسین شرکت نکن. گفت آقا من دیگه حکمم خورده، این همه فرمانده لشکر تو کوفه هست، من دیگه دارم میرم دیگه، شما بده دیگران میرن این کارو انجام میدن. گفت نه، حکومت ری میخوای این کارو بعد انجام بدی. گفت هیچ راهی نداره. گفت هیچ راهی نداره. گفت پس به من فکر وقت بده تا فردا صبح فکر کنم تصمیممو بگیرم. ببین اصلا مردد بود. گفت اما از صبح نگذرد. اینم خودش میگد که من از شب تا صبح خوابم نبود، هیچ یک لحظه هم نخوابید، همش قدم میزد تو خونش و خودش میگد بین خودم رو بین بهشت و جهنم میدیدم. ببین خوب امام حسین رو میشناخت، میدونست که کسی امام حسین رو بکشه بهشت نمیره. خودم رو مردد میبینه. دو نفر آقا در قائله کربلا گفتن ما خودمونو بین بهشت و جهنم دیدیم، یکی عمر سعد، یکی حر بن یزید ریاحیه. اون بهشت رو انتخاب کرد، این جهنم. تا نزدیکای صبح، صبح شیطان اومد مکر کرد، وسوسش کرد، ایمانشو دزدید. گفتش که عمر سعد چرا تسبیح آب میکشی؟ گفت چطور مگه؟ گفت حالا گیرم تو نری، فردا بری بگی من نمیرم، خب چه اتفاقی میفته؟ محمد اشعث میره، شمر میره، این همه آدم با انگیزه که دنبال ریاستن، خب اینا میرند، بعد اینا برند چی میشه؟ حسینو علیه السلامو میکشند. یعنی هر جوری باشه امام حسین کشته میشه، چه تو بری چه نری. میبینید آقا شیطان گاهی چجوری آدمو گول میزند. نریم امام حسین کشته میشه، بریم امام حسین کشته میشه. این فقط حکومت ری و از چنگ تو در میارد. پس حالا که این یه تقدیری است که رقم خورده است برای حسین ابن علی، تو برو بعدم توبه میکنیم. نشنیدیم اگه 70 تا پیغمبرم سر بریدین از رحمت خدا مایوس نشه؟ که این هست، این درسته که گفتن آقا کسی 70 تا پیغمبرم سر ببرد نباید، اما این مال اونه که جاهلانه انجام بده نه عامدانه. بله یکی رو نادونی رو جهل بیا تو این مذبت پشیمون بشه. خدا همه جا گفته کسانی که عمل سو انجام میدن به جهالتن، ولی کسی که با برنامه ریزی میرد آقا چه معنی دارد؟ من با برنامه ریزی برم معصیت کنم بعدم بگم خدا توبه پذیره؟ کار نداریم. صبح آمد گفت میرم، که وقتی هم آمد همش با نرمی با امام حسین برخورد میکرد و تلاش میکرد با مسالمت جریان کربلا تمام بشه. که این بلا قصه مفصلی دارد که وادارش کردن که این کارو بکند. اما غرضم این است، چند بار امام حسین رفت با این ملاقات کرد، تقاضا کرد که من میخوام عمر سعد رو ببینم، حتی تو خیمهشون تشریف بردند. یکیش این است، یکی از ملاقاتاش، من یه جملهشو نوشتم خوب توجه بفهم، فرمودن ویلک یا ابن سعد، این جملات امام حسین، وای بر تو پسر سعد، اما تتقی الله الذی الیه معادک، تو از اون خدا نمی ترسی که بازگشت تو به سوی اونه؟ ببینید یعنی تو چی شد آقا؟ آرزوهای طولانی باعث شده آخرت هم فراموش کن، هم خدا رو فراموش کردی هم آخرت. آیا نمی ترسی از اون خدایی که بازگشت تو به سوی اون است؟ بعد فرمودن اتو قاتلونی فانا ابن من علمته، آیا میخوای منو بکشی در حالی که میدونی من پسر کیم؟ خوب یعنی منو میشناسی، معنیش این است دیگه، به خوبی منو میشناسی، تو حسابت با دیگران فرق میکند، دیگران شاید جاهلانه آمدند اما تو میدانی من کی هستم. آیا منو بعد معاد رو فراموش کردی، خدا رو فراموش کردی؟ این همین است که آقا آرزوی طولانی باعث میشه آدم معاد رو فراموش کنه، خدا رو فراموش کنه. بعد بهش فرمودن که نکن این کارو، منصرف شو. گفتش که من، شما ابن زیاده که میشناسین، الان اگه من اینجا برگردم تمام اموال منو تو کوفه مصادره میکنه، همه رو میگیره. حضرت فرمودن هر چقدر تعیین کنی اموال تو چقدره، من معادلشو تو مدینه به تو میدم. مثلا اگه بگی من 100 میلیون ثروتمه، من 100 میلیون ثروت تو مدینه همینجا می نویسم از اموال من بهت میدم. گفت آخه این ابن زیاده که شما میشناسین، من اگه کوتاهی کنم این وقت میبینی که به بچه هام، به زن و بچه هم رحم نمی کند، خونشون رو می ریزد و من دختران کوچکی دارم که به اینا خیلی دلبستگی دارم. حضرت دیگه اینجا خیلی ظاهرا ناراحت شدند، یعنی گفتن تو نگران ذریه خودت، نگران ذریه رسول خدا نیستی؟ به دختر خودت فکر میکنی، به دختران پیغمبر فکر نمیکنی؟ بلند شدن نفرینش کردن، فرمودن که امیدوارم از گندم ری نخوری. اینم بیادبی کرد، هر با ادب بود، این اینجا بد حرفی زد، گفت جوه ری ما رو بسه. این بعد حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن که به خدا قسم، اینو شاید نمیگفت، اگر این نمیگفت جوه ری، فرمودن به خدا قسم به حکومت ری نمیرسی و من میبینم تو رخت خواب مسخرت میکنن و میکشنت. این خبر غیبی رو باباش به امیرالمومنین به باباش داد، امام حسین به خودش داد. کافی بود که آقا این مرد رو باز هوشیار کند، چون آقا اونی که با غیب در ارتباطه اولا میگد به حکومت ری نمیرسی، ثانیاً میگد که تو رخت خواب مسخرت میکنند و میکشند. این حارث همدانی از شهدای کربلاست، همون کسیست که یه روزی تو مسجد گریه میکرد، مسجد کوفه، مولای ما امیرالمومنین اومد گفت حارث چرا گریه میکنی؟ گفت احادیثی از رسول خدا مطالعه میکردم راجع به مثلا عذاب قبر رو، نمیدونم سختی شب اول قبر رو اینا، این منو بیتاب کرد. حضرت فرمودن که حارث همدانی هر کی بمیرد منو میبیند. این هر کی بمیره آقا، مومن و کافر، چیز از مومن ها با اون صورتی علی رو میبینن که یتیم و بغل میکرد، با صورت رحمت مرتضی علی رو میبینن. کفار با اون صورتی میبینن که روبرو مرحب غضب میکرد، ولی همه میبینند. گفت من که آمدم دیدن تو حتما سفارش تو رو میکنم با حارث همدانی، که سید همیری گفته که یا هار و همدان فمت فمن یمت یرنی، این اشاره به همین است. اون شاعر ایرانی هم گفته از آن زمان که شنیدم ندای فمت یرنی را، هوای موت به سر دارم و لقات علی جان. اینا همه اشاره به همین است. این حارث همدانی از شهدای کربلا است. آمد به امام حسین گفتش که من با این عمر صد همسایه بودم تو کوفه، اگر شما اجازه بدید من برم یه مذاکره ای باش بکنم. امام سکوت کردند، چون خودش رفته بود و دیده بود بی نتیجه است. نگفتن برو، نگفتن نرو. اما خود حارث همدانی میگه من سکوتش رو رضایت تلقی کردم. اینم رفت حارث همدانی، که میگه وقتی وارد خیمه شدم گفتم کاش نمی آمدم، اینقدر ناراحت شد. گفت دیدم چند تا غلام و مأمور کرده، چون خیلی گرم بود دیگه. بعضیا میگن کربلا تیر ماه بوده، اونایی که کربلا رفتن تیر ماه، واقعا تو خود زری، من رفیقم میگفت تو خود حرم، گفت لبم گذاشتم رو زری سوخت، خیلی گرم است. ما هم پیش آمده تو اون فصل بودیم. غرض ما حالا این است، گرم بود، چند تا غلام و مأمور کرده، اینا میرن هی از فرات آب میارن، آبو میریزن از بالای خیمش رو خیمش. این خیمه چی میشه؟ خیس میشه. بعد این بادای گرم که میخوره به این خیمه کولر میشه، تو هواش مطبوع میشه. این غلاما مأمورن که نذارن این خیمه خشک بشه، همیشه خیس باشد. بعد کوزه هایی گفتیدم گذاشته پشت این پرده، اینا شبنم زده و اینا خنک شده که رفع آتش بکند. گفت رفتم تو، این صحنه رو دیدم سلامم بهش نکردم. گفت سرشو بلند کردید همسایه قدیمیشه، گفتش که حارث چرا به من سلام نکردی؟ پیغمبر فرمودن که وارد خیمه یک مسلمانی میشین اول سلام کنین. گفت من گفتم که تو مسلمانی، الان آب رو سه روز رو بچه های امام حسین بستی، حدیث از پیغمبر نقل میکنی که باید سلام کند کسی وارد، اما همین پیغمبر ذریه‌اش تحت فشارند و تو آب رو بستی روشون. گفت سرش رو انداخت پایین، ساعتی بلند نکرد، مدت زیادی. گفت وقتی بلند کرد دیدم انقدر گریه کرده، تمام این ریش نحسش خیسه، همه خیسه خیسه. بعد گفتش که حارث تو خیال میکنی من حسین رو نمیشناسم؟ تو اومدی، من همبازی امام حسین بودم، من از بچگی با این بزرگ شدم، تو اومدی به من حسین رو معرفی کنی؟ اما گفت حارث با تو درد دل میکنم، هر کاری میکنم شیرینی حکومت ری رو نمیتونم ازش چشم بپوشم. اینو میگن آرزوهای طولانی، نمیتونم ازش چشم بپوشم. نکرد آقایون، هرچی نصیحتش کردن نکرد. امامم بهش میگه آقا معاد رو یادت نره، بازگشت به سوی خدا رو به هوش نمیاد، بیدار نشد تا برگشت کوفه. خب این چند روز دیر اومد، تمام کشته هاشون رو دفن کرد. خیلی کشته داشت در اینا مثل امام حسین نبود، 70 تا کشته داشت، چند هزار تا کشته داشتند. همه رو دفن کرد، جریان رو تمام کرد. 7-8 روز بعد اومد دیگه، خیال کرد الان حکم می چیزی که از سخنرانی حضرت زینب تو کوفه انجام شده بود، کوفه یه دفعه برگشته، حالت شورش به خودش گرفته. ابن زیاد هم اومده تو مسجد میگه عمر صد خودسر عمل کرده، من گفتم بره قائله رو با مسالمت تمام کند، این تندروی کرده، برگرده باش برخورد میکنم. یک آدم آقا عجیبی بود این ابن زیاد، بسیار کاردان، اما اینجور حق باز، نمیدونم تو هر بج از همه چی استفاده میکرد. این آقا وقتی برگشت دید کوفه رنگ عوض کرده، هر چی بچه بود میمدن اینو سنگ بارون میکردن، پیر زنا میمدن توف میکردن تو صورتش، میگفتن مرد خبیث. این همینجوری بالت فرار میدوید، اومد تو دارالاماره، پناه آورد تو دارالاماره. وقتی رفت گفتش که من، ابن زیاد گفتش که اون حکمی که بهت دادم رفتی کربلا اونو بده، چون فهمید که اون یه سنده، یعنی ببره نشون بده میگن که آقا تو کجا حکم تونده. گفت اینم فهمید دیگه، دید کوفه رنگ عوض کرده، بالاخره سیاست مدار بود اینم. گفت حکم در اثنای جنگ گم شد، مفقود شد، جنگه. اینم آقا داغ کرد، این چوبی که دستش بود با این میزد تو سر و صورت عمر سعد، این همه صورتش خون و مالی شد. گفت آقا حکمو بده. آخرش گفت آقا این حکمو من باید ببرم به مردم کوفه نشون بدم که من مأمور بودم و معذور و این حکمو هرگز به تو نمیدم. گفت انقدر با چوب زدش از دارالاماره بیرونش کرد. بعد گفت مادام که من زندم و اینجا والیم، این مردی که رو تو دارالاماره راه نمیدین دیگه، نه من نه عمر سعد. حکومت ری هم چی شد؟ برگشتنش دیگه نمیدوید، رفتن میدوید، برگشتن مثل آدم های مبهوت اینجوری میومد، یکی میومد با چوب میده، نه میدوید نه، فقط اینو میگفت، میگفت خسرت دنیا و الاخره ذالکه و الخسران المبین. اینو میگفت رفت خونش، دیگه در خونش رو بست، دیگه بیرون نیومد تا مختار ثقفی قیام کرد. مختار ثقفی برادر زن این عمر سعد بود. خب این یه خورده خوشحال شد، دید به هیچ کی هم امان نمیده، همه را هم به درک واصل میکنه. زنش گفت برو از داداش دیگه امان نامه برای ما بگیر، هیچ کی در امان نی. زنش هم آمد به برادرش گفت یه امان نامه به شوهر ما بده. اونم نوشت عمر سعد در امان است مالم یحدث حدثا. این دو پهلوه، حدث فقها میگن چیزیه که وضو رو باطل میکند یا غسل رو باطل میکند، هر دو حدثه. یه معناش این است که تا غسلش باطل نشده یا وضوش باطل نشده. اما تلویحا یعنی مادام که توطئه نکرده، حدثی ازش سر نزده. این خیال کرد که میگد که حالو معنی تلویحیشه، اینو میذاش زیر سرش با کاووس، کابوس میخوابید. همیشه تو وحشت بود، همیشه هم نصف شب از خواب میپرید، نعره میکشید، شاید عذابهای خدا رو میدید، گرفتار عذاب وجدان شدید. آخر مختار به چند تا مأمور گفت میرین خانه عمر سعد، اول دو تا پسراشو میکشین، سراشونو میبرین، بعد سر خودشون، سه تا سر بیارین جلو من. مختار اینجوری بود، سه تا سر. آقا اینا که اومدن جلاد بودن، تا رنگ شد مثل گچ عمر سعد. گفت من امان نامه دارم. گفتن از کی امان نامه؟ گفت از مختار. گفتن عجیبه، به تو امان نامه میده، ما رو میفرسته سر وقتت، کو امان نامت؟ اینم آقا تا اینا دیدن جان ما به فدای حسین ابن علی، زدن زیر خنده. گفتن بابا تو میزین که مشاعرت هم از دست دادی، عقل. این امان نامه سه ماه، مثلا سه ماه پیش صادر شده، گفت حالا چه فرق میکنه؟ گفت تو سه ماه نرفتی دستشویی؟ گفت آقا دستشویی چیه؟ این میگه توته نه. گفت حدث تو نمیفهمی چیه؟ اینو مسخرش میکردن، یه بچهشو کشتن. گفت چقدر سخته. گفتن آیا برای حسین سخت نبود؟ اون روز به این چیزا فکر نکرد. یه بچه دیگه‌ش هم کشتن، بعدم خودشو کشتن. سه تا سر آوردن تو سینه گذاشتن، گذاشتن جلو مختار. اینم عصبانی بود، یه دونه از این سرا رو برداشت اینطوری محکم زد به اون دیواری که مقابلش بود، گفت این در مقابل علی اکبر. یه سر دیگرم زد، گفت اینم در مقابل علی اصغر. سر خودشو برداشت، اینم زد به دیوار مقابل، گفت اینم در مقابل حسین ابن علی. این جمله رو که گفت هم دیگه شما بغضتون ترکید، یه دفعه مختارم بغضش ترکید. اصلا گفت کاش مرده بودم این جملاتو نمیگفتم. بعد گفت کاش خاک دهنمو پر کرده بود اینا از دهن. گفت به خدا قسم اگه همه کره زمین رو بکشم بند نعلین حسین ابن علی رو نمیتونم. علی اکبر کجا، این کجا، امام حسین کجا، این کجا. این عاقبت عمر سعد. به خاطر این غرضم این است، حضرت بهش میفرمودن نمیترسی از اون خدایی که بازگشت تو به سوی اون است. ان الذين، آیه رو نگاه کنید، ان الذين يذلون عن سبيل الله، کسانی که راه خدا رو گم کردند، لهم عذاب شدید، بما نسوا يوم الحساب. سرش چی است؟ میگه اینا روز معاد رو فراموش کردن. چرا؟ آرزوهای طولانی، آرزوهای طولانی. عمله بعید، عجله قریب. آرزوش طولانی، مرگش فرداست. آدم غافل. اما در مورد در مقابل خدا می‌فرماید وذکر عبادنا ابراهیم و یعقوب و اسحاق. اینا چی؟ اما میگه تو کتابت این بندگان برجسته ما رو یاد کن. کی رو یاد کنیم؟ ابراهیم رو، اسحاق رو، یعقوب رو، اول العیدی و الابصار. میگه اینا دست داشتند، چشم داشتند. شما مگه چشم نداری؟ اون چشمو نه، اون چشم آقا من و شما نداریم که ابراهیم داشت. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. میگه ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو، ما ظاهرش رو میبینیم، اون باطنش رو میدید. شما الان ظاهر مجلس امام حسین رو میبینید. اگه یه کسی چشم بصیرت داشته باشه باطنش رو میبیند. این فرق. باطنش رو ببینی آقا میبینی ملائکه بیشتر از شما اومدن تو این مجلس که برای حسین ابن علی گریه کنن. اونا بیشتر شوق دارن تو مجالس امام حسین شرکت کنن تا زمینیا. باطنشو ببینیم، ببینیم مادرش فاطمه اومده، امام زمان اومده. چقدر آدم ها آقا تو این مجالس امام زمان رو دیدن. دیگه جمعی مرحوم فشندی، مرحوم فشندی به امام زمان گفته بود من تو حج بازم شما رو میبینم. فهمیدم بازم منو میبینه. گفت کجا؟ گفت عرفات. گفت آقا یه آدرس بدیم بیام سر قرار. گفت تو خیمتون منبری میره بالا منبر، روزه عموی من عباس رو میخونه. به محضی شروع کنه منم میام حضور پیدا میکنم. مرحوم فشندی گفت منبری رفت بالا منبر، منم منتظر بودم، دیدم بی مقدمه یه دفعه رفت تو روزه حضرت عباس ابن علی. گو همینجور چشم انداختم نگاه میکردم، دیدم دم در حجت ابن الحسن تشریف بودم، مثل بارون دارن گریه میکنم. اون میدید، شاید بغلستیش نمیدید. اول العیدی و الابصار، بصیرت این آقا، نه چشم سره. من نمیدونم، معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام جوونا. مولوی گفته گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. گفته این گوشی که تو بهش افتخار میکنی خرم که داره. تازه بعضی حیوانات این گوششون قوی تر از گوش ماست. صداهای مثلا زلزله رو میفهمن، ما نمیفهمیم صداشو، چون ما صداهای خیلی پایین رو نمیشنویم، صداهای خیلی بالا رو هم نمیشنویم. نمیدونم، من اون موقع تو فیزیک خونده بودم بین 20 هرتز تا چقدر رو بشر میشنود، یعنی از 20 هرتز پایین تر باشه نمیشنوه، از مثلا 20,000 هرتز بالاترم باشد نمی، ما صداهای قوی رو هم نمیشنویم. دارد وقتی که یه بنده رو تو قبر عذاب میکنن نعره هایی میکشد این، که حیواناتی که تو اونجا هستن به وحشت میفتن، چون اونا ممکنه صداهای بالا رو میشنوند، بعضی حیوانات صداهای پایین رو میشنوند. اما آدمیزاد متوجه نمیشه، بس که غافله، چون بین اینا رو میشنوه آدمیزاد. صدای زلزله میگن انقدر قویه ما نمیشنویم، اما وقتی میبینی حیوانات تو طویله به خروش میاند، میزنن به در و دیوار، چند ثانیه بعد مثلا قبل میفهمن که این دارد میاد زلزله. غرضم این است، این گوش ممکن است که آقا مال حیوانات، این چشمی که شما بهش افتاد عقاب دارد، عقاب از مال شما خیلی قوی ترشو دارد، اما رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموی ما عباس رو، انهو کان نافذ البصیره، بصیره غیر از بصره، او عجب چشمای نافذی داشت، بصیرت یعنی نگاه میکرد ملکوتش هم میدید، جبروتش هم میدید، لاهوتش هم میدید. ابراهیم نگاه میکرد ملکوتش رو میدید، نوری ابراهیمه ملکوت از سماوات، قرآن دیگه. خدا میگه ابراهیم چشم داشت، حضور ملائکه رو میدید. همین حالا دیگه حرف رو میارد بگذرم. دست چیه؟ نشنیدی آقا میگن فلانی در علوم غریبه یه دستی دارد، در عوالم بالا دستی دارد، تو تمام عوالم این اول العیدی و الابصار. چرا اینا به اینجا رسیدن؟ میگد انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار. میگه اینا به هر جا رسیدن برای اینه که قیامت رو فراموش نمیکن، ذکرت دار، همش یاد خونه شونند. اصلا خدا خانه شما رو میگه آخرته، میگه اینجا که محل مسافرته، اینجا مسافرخونه است، اینجا خونه نیست. هیچ کی آقا به مسافرخونه نمیگه خونه، هتل خون. حالا فرقش این است، یکی رفته مثلا مسافرخونه گرفته، یکی هتل 5 ستاره گرفته، یکی هتل 7 ستاره گرفته، ولی 3 روز بیشتر نیست. شما 3 روز رفتی مشهد، من رفتم مسافرخونه گرفتم، شما رفتی هتل 7 ستاره گرفتی، اما مسافرخونه است، اینجا خونه نیست. انا لله و انا الیه راجعون، خونه اونوره، ما مسافریم، باید بریم توشمونو برداریم بریم. اونا یاد خونه شونند، ذکرت دار، برای اونم برنامه ریزی میکنن. من عرضمو تمام میکنم به این جمله، به خاطر این همه شنیدین وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن خانه امیرالمومنین شب زفاف، ذکرت دار رو میخوام بگم، همه جا یاد خونه شونند، شب عروسی هم معاد و فراموش نمیکنن. بعضی آقا شب عروسی فسق و فجور میکنند، مؤمن هم هستند. میگی آقا چرا؟ میگه یه شب دیگه آج آقا، یه شب میگه دیگه تو عمرمون یه شبه. حالا من همین یه شب بی بی رو میخوام بگم. وقتی وارد خانه امیرالمومنین شد، حضرت دید که عروسش خیلی ناراحته، غمگینه، اومد گفت دخترمو چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت علی جان الان خونم عوض شد، من 9 سال خونه بابام بودم، به اونجا عادت کرده بودم، اینجا که اومدم احساس غربت کردم، دیدم هنوز به اینجا عادت نکردم. شما خونت رو عوض میکنی، اصلا میری محله بهتر، خونه بزرگتر، 50 سال اون محل بودی، حالا اسباب میبری، روز اول یه دفعه غربت میگی اصلا اینجا هیچ کی رو نمیشناسی، اونجا همه رو میشناختن، میرفتم بیرون با همه آشنا بودم، آدم احساس قربت میکنه. گفت همین که آمدم تو حجره شما اصلا احساس قربت کردم. علی جان یاد شب اول قبرم افتادم، اون شبی که منو از خونه تو هم میبرن تو اون خونه، بعد دیدم اونجا من بیشتر احساس قربت خواهم کرد، چون اینجا اقلا تو با من هستی، فردا صبح بابامو میبینم، اونجا دیگه نه کسی با من نیست، اونسی با کسی ندارم. علی جان میذاری من برای شب اول قبرم امشب چراغ بفرستم، فرش بفرستم، ذکرت داری نسایون، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیاورد ز پس پیش فرست. و بعد بفرستی دیگه، اونجا رو باید آباد کرد. مولای ما امیرالمومنین رو منبر بود، یکی از پایین منبر سوال کرد علی جان چی سخته، سخت‌ترین چیز چیه؟ حضرت فرمودن که شب اول قبر. آقا من نمی‌دونم شب اول قبر چی است، من نمی‌دونم نه شما، اما بدان که مولای ما امیرالمومنین میگه سخت‌ترین. گفتن آقا از این سخت‌تر چیه؟ فرمودن سخت‌تر از این اینه که آدم این راهو بخواد دست خالی بره. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی توشه ببری سخته، برای فاطمه زهرا سخته، حالا دیگه اونی که دست خالی میره که دیگه خدا به دادش برسد. متوجه بفرمایید. اون بره حجره حضرت زهرا تا سحر عبادت میکرد، این بره حجره امیرالمومنین تا سحر. صبح که پیغمبر اومد به حضرت امیر گفتش که دختر من چطوره؟ گفت نعم العون فی طاعت الله، چه کمک خوبی فاطمه در بندگی خدا. یعنی اون منو مدد میکنه، اون برای من انگیزه میشد که من شبم. به دخترش گفتش که شوهرت چطوره؟ اونم همین عین همین جمله، نعم العون فی طاعت الله. گفت عجب کمکی علی در بندگی خدا. خب او شب زفاف فکر شب اول قبرشه. با این همه آقا وقتی از دنیا میرفت گفت علی جان شب اول قبر شب سختیه. فاطمه منو که میذاری تو قبر همه میرن، شما نرو، بشین بالا قبر من قرآن بخون، منو مدد کن، اون شب سخته. هر کی احتیاج داره با زنده ها انس بگیرد اون شب. که وقتی حضرت امیر دفن کرد به سلمان گفتش که بچه های منو ببر خونه، من وصیت فاطمه است باید کامل عمل کنم، میشینم بالا قبرش تا طلوع آفتاب قرآن میخوانم، اونجا قرآن میخوند. هی میگفتن من رب و که یا فاطمه، میگفت الله جل جلاله رب، من نبی و که یا فاطمه، ان ابی نبیی، من امام و که یا فاطمه. گفت هازا امام، این مردی که بالا قبر من قرآن میخواند این بر من امام بوده. شما بر اول قبر چی کار کردی؟ به خدا آیون من میخوام قوت دل شما بگم، شما هم وحشت نکن، بگو منم محبت فاطمه رو ذخیره کردم پیش فرستادم. یا سلمان و یا جندب، حب و ابنتی فاطمه ینفع و که مئت موتن، محبت دختر من فاطمه صد جا میاد دست تو رو میگیره. امروز صبح جمعه است، بگو بی بی جان تا من زندم میام برای بچهات گریه میکنم، یه شب تو بیا بازدید ما رو پس بگیر. این خیلی آقا، تازه شما کریمه ای، ما کریم نیست. سجیت و کمل کرم، عادت و کمل احسان. بگو من یه عمر میام، سرد باشه میام، گرم باشه میام، سحر باشه میام، مریض باشم میام، هر جوری باشه خودمو میرسونم، اما توقع دارم اونجایی که از پا میفتم تو بیای بازدید منو پس بدی. میگه تا پا داشت خودش اومد، حالا که از پا افتاده من باید برم دیگه. تا میتونست می اومد. الان اونایی که امروز صبح جمعه از دلم میخواد، اونایی که آقا سالهای قبل بینم الان زیر خاکند، همین حاج عبدالله آرونی همیشه این روبرو میشست، صندلیشو میذاش اینجا میشست، الان زیر خاک، دستش کوتاه. این همه از این هیئت سالهای پیش بودن الان زیر خاک، این همه شیعیان مرد اینا آقایون الان زیر خاک آرزو میکنن یه صبح بیان بین شما یه دو تا یا حسین بگن، خدا شاهده آرزو میکنن، اما نمیشه، تموم شد، برا اونا بسته شد، اما برا شما هنو بازه. تو میتونی تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار، شما اونا رو یاد کنید آقایون. شیعه باید با وفا باشه. اصلا بگو همه اونایی که عاشق امام حسین بودند، گریه کن امام حسین بودند از روز عاشورا تا حالا و الان زیر خاکن، دستشون از دنیا کوتاه، خدا همه اونا رو طبقهایی از نور به قبورشون آید و واصل کن. همشون رو یاد کن، همشون رو شریک کن. هرچند ما همه با هم شریکیم، همه با هم شریکیم. وقتی امیرالمومنین از جمل برمیگشت، یه آقایی گفتش که کاش پسرعموی منم بود به این فیض بزرگ میرسید. پیروز شد از امیر در جمل. کاش پسرعموی منم بود. نهج البلاغه است. حضرت فرمودن پسرعمو دلش با ماست. گفت آقا دلش لک میزنه اینجا باشه. گفت با ما شریک. بعد اون خیلی تعجب کرد. گفت آخه اون هیچ قدمی بر نداشته، نه آفتابی به سرش خورده، نه تشنگی تحمل کرده. حضرت اونها این که عجیب نیست. تا روز قیامت هر کی بیاد از پیروزی ما در جمل خوشحال بشه او با ما شریک. میدونی امروز هم شما بشنوی که علی در جمل پیروز شد خوشحال شی، بگی الحمدلله علی پیروز شد، شکست نخورد، اونا هم با ما شریک. این جابر ابن عبدالله انصاری هم وقتی آمد سر قبر امروز روز اربعین یک جملاتی گفت، آخرین جملهش این بود، گفت واسه اینجا منم با تو شریکم. این عطیه کوفی که اون آورده بود تعجب کرد، گفت آخه ما نه زخمی برداشتیم نه شمشیری به ما خورده. گفت از حبیب خودم رسول خدا شنیدم هر کی دلش با قومی باشد با اونا شریک. همین که آقا شما اینجا قصه میخوری برای امام حسین با شهدای کربلا شریک. خدای نکرده کسی هم آقا تو محرم شادی کند، محرم که میاد بگد که پاکت بهم میدم، بدهیامو میدم، الحمدلله محرم اومد، رونق پیدا میکند کار ما. تو همین اندازه با آل زیاد شریک که شاد میشه از اومدن محرم، میگه کاسبیم سکه میشه، پرچمام فروش میره، سیاهیام فروش میره، پیرن مشکیام فروش میرود. میفهمودن همین اندازه هم میگه با آل زیاد همراهی نکنید. محرم ماه ماتمه دیگه، روزه بخونم، روز جمعه است، متعلق به امام زمانه. امروز میخوام خودتون رو شبیه امام زمان کنید. والا به چشمات التماس کن، بگو چند دقیقه میخوام خودم رو شبیه امام زمان کنم. من تشبه به قومن فهو منهم، هر کی خودش رو شبیه قومی کند انشاءالله خدا او رو با او محشور میکند. اون مردی که آقا صبح و شام برای جدش گریه میکند، بعدم به ما قول داده هر کی برای جد قریب من گریه کنه، برای فرج من دعا کنه، منم دعاش میکنم. امروز بیایم این کار رو بکنیم، برای جد قریبش گریه کنیم، برای فرجش دعا کنیم. او گفته من دعاش میکنم. امروز هم روز یتیم نوازیه، روز امام حسنه. این عبدالله ابن حسن که حالا امروزشه، من یه چند کلمه روزه ایشو، روزش هم خیلی جانگدازه. این شاید 10 سالش بوده کربلا، شاید اصلا باباشو ندیده بود. بعضیا میگن او بعد از امام حسن متولد شد، مادرش مثلا حامله بود بعد از امام حسن، مثلا اگرم باباشو دیده باشه چند ماهه بوده. یعنی چیزی تو ذهنش از باباش نبود، تا چشم باز کرده عمو رو دیده. یعنی همه چیش عموشه، هم باباشه هم عموشه. قاسم هم تقریبا همون داره، قاسم 3 سالش بود، ممکنه چیزی از باباش تو ذهنش نبود، اگرم بود شبهی. اونا هم از وقتی چشم باز کردن عمو رو دیدند. بعدم چه عمویی؟ آخه اینا یه خانواده این که میگن جلو بچه یتیم بچه خودتو بغل نکن، سفارش اینا، جلو بچه یتیم بچه خودتو نبوز. آیو من اعتقادم اینه و همینم هست، محبتی که امام حسین به این دوتا میکرد به علی اکبر نمیکرد. خیلی به اینا محبت میگفت، اینا هم یادگار حسنند هم بابا ندارند، هم یتیمند، دل شکسته میشن. به خاطر این یک محبت عجیبی امام حسین به این دوتا داشته، متقابلا یه محبت عجیبی این دوتا به امام حسین داشته. اصلا همه چیشون عموشون بود. اینا رو امام حسین به زبان آورده، فرموده من هر داغی رو میتونم تحمل کنم، اما داغ قاسم رو نمیتونم تحمل کنم. این جملاتی که خود امام گفته است. وقتی قاسم اومد اجازه بگیره گفتش که عمو جان من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم، اما وقتی اکبر اومد اجازه بگیره گفت برو، تا گفت برم گفت برو، اما قاسم گفت من داغ تو رو نمیتونم، تو یادگار برادر من هستی. به خاطر این جانگدازترین داغ ها داغ این دوتاست برای امام حسین. خب داغ قاسم بود. من حالا یه خود حالت روانی این عبدالله رو هم بگم. اینا هم همه جا میشنیدن عبدالله و قاسم که باباتون شما رو به عمو و عمه سپرده، اینا رو سپرد به امام حسین، گفت مثل بچه های خودت اینا رو تربیت کن، زیر سایه تو باشد. به عمه هم میگفتش که این بچه های منو مثل بچه های خودت. اینا حالا عبدالله دید بچه های زینب رفتن شهید شدن، با بچه های زینب همسن بود، 10 سالشون بود، اونا هم 11 سال، این هم تقریبا 10 سال همسن بود، همبازی بودن. زینب بچه هاشو کفن کرد فرستاد در راه داداشش. کم کم دید داداشش هم رفت، 3 سال ازش بزرگتر بود، قاسم هم شهید شد مثلا. بعد نگاه کردید اکبر هم شهید شده. کم کم دید علی اصغر هم رفت شهید شد. دید بچه 6 ماه هم از این جلو افتاد. این گفت پس من یتیمم، هیچکی به من اعتنا نمی کنه، همه دوستام رفتن، همه شهید شدن. عزمشو جزم کرد هر جوری شده خودشو به دوستاش، به پسرموهاش، به برادرش برسوند. به خاطر این وقتی امام حسین میرفت همش سفارش این عبدالله رو به زینب میکرد، میگفت خواهرم من داغ قاسم دیدم بس همه، دیگه نذار داغ عبدالله اضافه بشه، این بچه رو یه لحظه ازش غفلت کنی حتما کار دست ما میده، دستشو رها نکن. همه جا زینب دست این بچه تو دستش بود، همه جا با خودش میبرد، تا یه جا که خود زینب هم دست و پاشو گم کرد، بیاد بالای تل زینبیه ببینه شمشیردار با شمشیر میزنه، نیزه‌دار، همه گفتن دستشو گذاشت رو سرش. یه وقت دیدیم بچه دوید به طرف گودال، هی میگفت والله لا افارق من عمی، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. امامم از تو گودال هی صدا میزد خواهرم این بچه رو نگه دار، این بچه رو نذار بیاد میدون. بیبی چنگ انداخت، ظاهرن پیرن این بچه رو گرفت، این بچه انقدر دست و پا زد، خلاصه از زیر دست و پای زینب خلاص شد. همین جوری که می اومد به طرف هی میگفت پدر و مادرم فدات، خودم از تو حمایت میکنم، خیال کردین عموی من غریبه، خیال کردین هیچکی رو نداره. یکی اومد با شمشیر یه ضربه به امام بزند، دستشو آورد حائل کرد، دستش به پوست آویزون شد، خودشو انداخت تو بغل عمو. خیلی معذرت میخوام از امام زمان، معذرت میخوام از شما، معذرت میخوام. تو بغل عمو یه نانجیبی اومد اینو شهید کرد. صلی الله علیه و آله.